جمهوری اسلامی داشت. خب آقای خامنه‌ای مدتی است که در مکانی امن حضور داره و شواهد و قرائن این گونه حکایت میکنه که امکان دسترسی هم به او برای حتی مقام های دولتی چندان آسان نیست. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه نگار از فرانسه با ما هستن. آقای اکبرین بهتون صبح بخیر میگم. ما باید چه چیزی رو باور کنیم؟ ممنون. ما باید چه چیزی رو باور کنیم از آقای خامنه ای به نظر شما؟ آیا آقای خامنه ای میره به سمت یک صلح تحمیلی، چیزی که در صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بود؟ آقای ترامپ گفت همراه صلح برای ایران باز است و همراه مصیبت. به نوعی دیگر همین صحبت‌ها رو ما شاهد بودیم از بنیامین نتانیاهو، که آقای نتانیاهو هم گفته بود که در اصل صلح از راه قدرت میگذره و اینطور میخواست بگه که از راه روهای قدرت میشه به صلح رسید. فکر میکنید که آقای خامنه ای چون این صلحی رو که در قالب همون صلح تحمیلی منظور نظر خودشون هست این رو میپذیره؟
ببینید، مشکلی که وجود داره دقیقا همینه که در دو سوی جنگ ما با دو طرفی مواجهیم که نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسند نه به لحاظ رفتاری. ببینید، گاهی اوقات ممکنه به لحاظ گفتمانی دو سوی جنگ به هم نرسن، اون یه چیزایی بگه اونم یه چیزای دیگه بگه، دقیقا در مقابل هم دیگه باشن، اما رفتار جور دیگری باشه. یه فاصله‌ای بگذاریم مثلا بین رجزخوانی طبیعی در جنگ، طرح اهداف و رؤیاها در جنگ، با آن چیزی که عمل میکنن رو زمین واقعیت، برای اینکه بتونن مثلا بالاخره یه نقطه مشترکی پیدا بکنن و آتش بس بکنن. این فرض امکان داره. اما در جایی که در صحنه‌ای که ما داریم میبینیم، نه به لحاظ گفتمانی دو طرف به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری. اینو بذاریم یه کمی توضیح بدیم. ببینید، یک طرف ماجرا گفته که زمان گفتگو تمام شده و تو یا باید صلح کنی یا تراژدی در پیشه. صحبت اخیر دونالد ترامپ در قرارهایی که پیشتر برای مذاکره گذاشته بودند و به جایی نرسید هم هر بار به این نکته اشاره میکرد که وقت زیادی ندارن، راه‌ها داره بسته میشه، دیگه باید تصمیم خودشونو بگیرن، با ادبیاتی از این جنس. این ادبیات رو ما در سایر مذاکره ها هم دیدیم. در همین مذاکره اخیر اروپایی ها در ژنو
باشه میونه کلمتون اینو من بگم، من به نظرم چون مذاکره هم معنی داره، من به نظرم اینو بیشتر گفتگو بود، گفتگوهایی هم که به صورت مونولوگ بود تا دیالوگ.
بله، کاملا درست بفرمایید. بلکه حتی بخوام صریح تر عرض کنم، یه مجموعه قرارهایی بود که به درد رسانه ها میخورد که بگن یه عده آدم یه جاهایی نشستن با هم دیگه حرف زدن، وگرنه حتی گفتگو هم به این معنا شکل نگرفت. تعبیر شما که از مونولوگ حرف زدید تعبیر دقیق تری راجع به این مقولات، چون گفتگو به هر حال دو طرف داره. ولی این ماجرا هی داره تکرار میشه و هر بار میگن که پیشنهادات مثلا اروپایی ها یا غربی ها واقع بینانه نیست، اینا هم حرف خودشونو میزنن، بنابراین عملا چیزی هم اونجا اتفاق نمیفته. خب پس یه طرف ماجرا داره میگه شما دیگه وقتی مذاکره جواب نمیده مخیر هستید بین صلح و تراژدی و فاجعه، باید تصمیم بگیرید. طرف مقابل چی میگه؟ طرف مقابل میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. اما این طرف مقابلی که میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم، همون کسی است که روزگاری میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، به هر دوش تن داد. همونی که به هر دوتایی که میگفت نمیشود و نمیکنیم تن داد، حالا میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. طرف مقابلم وقتی این صحنه رو میبینه میگه قبلا گفتی اونا نمیشه شد، حالا هم به این مسیر رو ادامه میدم ببینیم میشه یا نمیشه. خب اینجاست که تبعاتش رو اون وقت مردم، کشور، این آب و خاک تحمل میکنن و وقتی دو سوی جنگ نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری، چون به لحاظ رفتاری هم آنچه که ترامپ و نتانیاهو دارن میگن با آنچه که عمل میکنن سازگاره. یعنی یه حرفایی میزنن، یه شعارهایی میدن، یه ادعاهایی میکنن، اما به اون ادعاها و شعارها عمل میکنن، ظرفیتش رو دارن، توانش هم دارن، هم توان نظامیش هم توان اجتماعی برای اقناع داخل کشورشون. اما این طرف ماجرا نه ظرفیت‌های نظامی و اجتماعی کافی داره برای ادعاهایی که میکنه و نه رفتاری که تا الان نشون داده متناسب بوده با اون چیزی که در واقع به اصطلاح هزینه داده و از دست داده. مجموعه اینها این رو به ما نشون میده که این دوتا به هم دیگه نمیرسن و ما روزهای بدتر و سختری در پیش داریم.
دقیقا من یاد شعری از حسین منزوی افتادم که میگفت من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری.
بله،
واقعیتش اینه که خب در این شرایط ما شاهد دوتا رفتار سیاسی هم هستیم که هم میشه شباهت به هم داشته باشن، هم میتونن از هم خیلی متفاوت باشن و میشه افتراقی بینشون پیدا کرد. رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای و رفتار سیاسی دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ هم هر چیزی رو که اعلام میکنه به شکل دیگری انجام میده و به پایان میبره. آقای خامنه ای هر چیزی رو که میگه جور دیگری رقم میخوره. یعنی این رو هم ما باید ببینیم که اصولا این وضعیت سیاسی که بین ایران و آمریکا هست ما رو به کجا میبره؟ یعنی الان ما باید چه انتظاری داشته باشیم در شرایطی که میدونید که خب جمهوری اسلامی پاسخ تلافی جیانش رو هم داده و تعدادی هم مجروح داشته همین حمله موشکی امروزی که انجام داده. واقعا ما میتونیم انتظار پایانی بر این درگیری داشته باشیم یا نه این آغازیه برای درگیری های بیشتر و دوباره؟
ببینید یه تفاوتی البته وجود داره. اونجا که به رفتار ترامپ نگاه میکنیم در استراتژی دوگانه حرف نمیزنه. استراتژیش واحده، تاکتیکاش بله دوگانه هست. یعنی گاهی اوقات مثل همین که میگه یه زمانی رو اعلام میکنه، یه بازی دو هفته ای رو اعلام میکنه که دست کم بازتاب رسانه ایش این است که ترامپ یه دو هفته ای صبر خواهد کرد، ولی میبینی دو روز دیگه میزنه. وقتی بهش میگن میگه خب دو روزم که تو این دو هفته است. بنابراین یا مثلا ابتدای این جنگ وقتی که نشانه هایی میداد که انگار مثلا اون روز قرار نبوده جنگ شروع بشه، و یا داده هایی که از کاخ سفید به رسانه ها مثل اکسیوس و جای دیگه میرسید که میگفتن که به این زودی ها شروع نمیشه ولی شروع شد. استراتژی از اول فرق نکرد، حرفشون یکی بود اما تاکتیک ها متفاوت بود. به لحاظ زمان بندی ها فریب دادن طرف مقابلشون رو. اما در این طرف ماجرا، در این طرف ماجرا علی خامنه ای در استراتژی هم دوگانه است. یعنی نمیشه که شما یه روز بگی نرمش قهرمانانه، یه روز بگی عاشورا میشیم، هر دوتا رو گفته. یه روز بگی نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، بعد هم جنگ بشود هم مذاکره بکنیم. در استراتژی هم سرگردان و شلخته و پریشانه. بر همین از این جهت من فکر میکنم این دو طرف با هم فرق میکنه. اما نتیجه ماجرا، نتیجه ماجرا بله اشاره کردید به این که همین امروز هم اتفاقاتی افتاده. یعنی طرف اسرائیلی اعلام کرده، همین دقایقی پیش اعلام کرده که اهداف نظامی رو در غرب ایران زده و داره میزنه. از اون طرف هم طرف ایرانی اعلام کرده که خب اهدافی رو زده در اسرائیل و برای اولین بار از موشک خیبر میخواد استفاده بکنه. پس ما در همین ساعت پس از نیمه شب گذشته وارد فاز جدیدی از این درگیری ها شدیم. مجموعه اون نشانه های گفتمانی و رفتاری که عرض کردم و بعد همین نشانه هایی که امروز صبح ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته به ما میگه که ما وارد جنگی طولانی تر از آنچه که گفته میشود داریم میشیم با کمال تأسف. یعنی اگر برخی پیشبینی ها این بود که چند روزه این ماجرا جمع میشه، به نظر نمیرسه که ما درگیر یک جنگ کوتاه مدت شده باشیم و ممکنه بیش از آنچه که فکر میکنیم در پیش باشه، مگر اینکه عملیات هایی چه در داخل کشور چه در مجامع بین المللی به اون اندازه ای برسه که بتونه جلوی دو طرف ماجرا بایسته که من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم در این لحظه چون این عملیاتی نمیبینم، نه در داخل کشور از جریانات و کسانی که قدرتی دارن، حتی در میان مسئولان حکومت، یعنی در میان مسئولان حکومت هم کسانی که اظهار نظرهای مختلف ازشون میشنویم اونها هم عملیات ندارن. تصمیم در نظام های استبدادی یک جا گرفته میشه و اینجا هم همینطوره، همین اتفاق داره میفته. در مجامع بین المللی هم من عملیات ویژه‌ای برای توقف این جنگ تا این لحظه نمیبینم، مگر اینکه امیدوار باشیم که در روزهای آینده اتفاق خاصی بیفته.
خب آقای خامنه‌ای با این تصمیمی که بگیره امکان داره که حیات سیاسی خودش رو هم متزلزل کنه، کما اینکه در این مدت خب آنچه که دیدیم به رغم اینکه ایران هم به هر حال صدماتی رو وارد کرد به اسرائیل و موشکایی رو فرستاد، از اون تصوری که همه از گنبد آهنین داشتن موشک‌ها عبور کرد. اینها رو هم نباید نادیده گرفت، برای اینکه بخوایم منصفانه نگاه کنیم به وضعیت حاکم بر این درگیری‌ها. و هم آغاز کننده حمله هم خب اسرائیل بود، اینها هم جای خودش. اما ایران در بعد دفاعی نشون داد که تزلزل پذیره و به هیچ عنوان نمیتونه آسمان خودش رو حفظ کنه، ضمن اینکه اصلا هواپیمایی نداره که بتونه از حریم هواییش دفاع کنه، ضمن اینکه حتی به اون کشورهایی که به عنوان متحد راهبردی بهشون نگاه میکردم نرفت سمتشون و ازشون درخواست کمک بکنه، کما اینکه خب حتی ولادیمیر پوتین گفت که هیچ درخواستی تا این لحظه دریافت نکرده. با این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواد تا کجا و چگونه ادامه بده؟ تمام فرماندهانش هم خب شناسایی میشن و به نوعی کشته میشن از سمت اسرائیل.
ببینید، بذارید من با یک اشاره به یک خاطره شروع بکنم پاسخ شما رو. من در بخشی از جنگ 33 روزه در سال 2006 خبرنگار جنگ بودم در لبنان. وقتی جنگ شروع شد، خب شهر تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود و بعد از چند روز دیگه شهر شده بود شهر ارواح. یه بار که در حال انجام گزارش بودم، یک کسی از این لبنانی ها گفته بود که و من میگفت سید حسن از بس در غار حفاظت شده خودش هست و شبها و روزهای زنده این شهر رو، منظورش بیروت بود، ندیده، نمیفهمه زندگی یعنی چی، زندگی رو فراموش کرده و در نتیجه دست به کارهایی میزنه که نتیجهش میشه این، چون اون ماجرا رو با گروگانگیری حزب الله شروع شده بود. خب اون روز اونقدر جدی من این حرف رو نفهمیده بودم که بعدها فهمیدم. ببینید، وضعیت روانی رهبران در تصمیماتی که میگیرن تأثیر میگذاره. شما توقعتون از یک رهبری در آستانه 90 سالگی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، بلکه اون شعارهای ایدئولوژیک و چه بسا باورهای جدی خودش، مثل این که شبیه یه قهرمان شهید بمیره، توصیفاتی که خودش راجع به یحیی السنوار یا سایر رهبران میکنه و در مقایسه با حسن نصرالله یا سایر رهبران خودش رو نگاه میکنه، چه توقعی از این دارید؟ برای من خیلی روشنه که این آدم در اوج بیمسئولیتی نسبت به این کشور، نسبت به ویرانی این آب و خاک، نسبت به کشتار مردم، تصمیمی بگیره که تهش براش از خودش چه بسا یک چهره قدیس شهید بسازه. من گمان نمی کنم که علی خامنه ای الان از کشته شدن خودش حراسی داشته باشه. عدم احساس مسئولیتش در قبال ایران، که اگر این احساس مسئولیت وجود داشت اصلا کار به اینجا نمی رسید و این حرفو فقط منتقدان او نمی زنن، بسیاری از کسانی که همراه او بودن از اصولگرایان تو این سالها هشدارهایی دادن که دیگه این هشدارها هم شنیده نشد. این عدم احساس مسئولیت یک طرف و عدم شفافیت در قبال مردم و رسانه‌ها. همین الان مسئله نگرانی از تشعشعات رادیواکتیو ذهن مخاطب رو مشغول کرده. اینکه شما اصلا چند کشته تا الان دادید ذهن مخاطب رو مشغول میکنه. تو ایران آمار دقیقی اعلام نمیشه، نه از کشته‌ها آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از نقاط آسیب دیده آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از توان نظامی و امنیتیشون مردم خبر دارن که تا کجا پیش میره. آنچه که مردم میبینن ناتوانیش در بسیاری از نقاط به لحاظ پدافندی و عدم اداره درست اقتصادی و بحرانی، عدم اداره امنیتی در این شرایط که نه پناهگاه داریم نه آژیر پخش میشه نه هیچ. بنابراین مجموعه این چیزها نشون میده که امکان این وجود داره که او تا ته خط بره بدون اینکه پاسخگو باشه در قبال امنیت و به اصطلاح سلامت این آب و خاک و مردم.